نوار شماره 1095 بی قسمت دوم، کتاب گلشن راز، باغ دل، اثر شیخ محمود شبستری، تصحیح، پیشگفتار و توضیحات دکتر حسین الهی قمشعی. صفحه 23. در این دریای هستی حرف به منزله صدف است که گوهر معنی و دانش دل در او پنهان می شود و بر جویای معرفت است که صدف صورتها را باز کند و آن لولو لالا را که گوهر معنی است برون آورد. اما بیشتر آدمیان از دریای دانش به صدفی و سبوعی قانع شوند و به قیل و قال علم از وجد و حال با معلوم دور مانند و بدین سودای بی سود خرمن عمر برباد دهند. هر آن کو جمله عمر خود در این کرد، به هرزه صرف عمر نازنین کرد. گلشن راز. و نشان عالمان صاحب صدف، اوصاف شیطانی از حرص و غرور و حسادت و مردم فریبی و دکانداری و گرانی و تکبر است. و نشان دارندگان گوهر، اوصاف فرشتگی از فروتنی و محبت و خدمت و عدالت و شجاعت و پاکدامنی است. و این بدان کی ماند؟ صفحه 24. معمای شگفت. یکی از پرسش‌های شگفت‌آور که به معما و لغز بیشتر شبیه است و مصداق روشن پارادوکس به زبان‌های اروپایی است این است که خبر دهید مرا از آن جز که از کل خود افزون‌تر است و نشان دهید که چگونه می‌توان آن جز را در کل یافت. از این سؤال خود پیداست که پرسنده از وجود چنین جزوی با خبر است، الا آنکه از ماهیت آن جز و راه نیل به آن نشان می پرسد. شیخ گوید وجود آن جز دان که از کل فزون است، که موجود است کل وین باژگون است. در پاسخ نخستین سؤال در ماهیت تفکر، شیخ گفت که تفکر حرکت از جز به کل است و در آنجا مقصود از جز موجودات مقید و محدود و مراد از کل وجود مطلق بود که سالک باید با نگاه وحدت بین در وجه مشترک موجودات یعنی جزها بنگرد و با محو کردن حدود و تعینات هر موجود به شهود کل که هستی مطلق است نائل شود. اما در اینجا سخن از جزی است که از کل خود بزرگتر است و سخن در حرکتی است از کل به جز که در ظاهر عکس حرکت تفکر یعنی از جز به کل است و مشکل سوال در این است که فزونتر بودن کل از جز در شمار بدیهیات و فطریات آدمی است که اثبات آن نیازمند دلیل نیست و بر این نکته جمله حکما اتفاق نظر دارند. پس بناچار باید که جز و کل را در این مقام معنای دیگری باشد که البته چنین است. برای روشن شدن مطلب و حل معما باید گفت اشیایی که در اطراف خود می‌بینیم هر یک را وجودی و ماهیتی است. وجود وجه مشترک موجودات و ماهیت حد خاص و مایه امتیاز هر موجود از موجود دیگر. پس هر موجود از این حیث که از دو جزء وجود و ماهیت ترکیب شده کل است. اما چون در دو جزء آن نیک نظر کنیم، در میابیم که آن جزء وجود امری اصیل و عینی و خارجی است و آن جزء ماهیت به حقیقت امر عدمی و اعتباری محض است. زیرا ماهیت هر موجود کیفیت پایان گرفتن وجود در اوست. چنان که ماهیت دایره، مثلث و مربع را کیفیت تمام شدن سطح و مرز یافتن و محدود شدن آن تعیین می کند و اگر کسی در باغی باشد که از هر طرف پیش رود، آن را هیچ دیواری یا انتهایی نباشد، تعیین شکلی بر آن باغ نتواند کرد که هرچه می رود باغ است. و اما اگر آن باغ از اطراف بگونی تمام شود، پس نامی از دایره، مربع، مستطیل و غیره بر آن نهند. بدین بیان در هر موجود جزو وجود او باغ مطلق است، جزو ماهیت مقید کردن آن باغ است. و چون باغ مطلق از باغ مقید افزون تر است، توان گفت که در اینجا جزو بر کل فزونی دارد، زیرا جزو حقیقت وجود است و کل وجود است به اضافه محدودیت. و بدیهی است که وجود مطلق بزرگتر از وجود محدود است، و اما طریق جستن آن جزء که از کل فزون است، جز این نیست که در هر شی یعنی کل در آن جزء اصیل بنگرند و آن جزء اعتباری را به صندوق عدم اندازند. به عبارت دیگر در باغستان عالم دیوارها را از میان بردارند تا همین یک باغ شود، و می‌بینیم که این حرکت از کل به جز با آن حرکت تفکر که از جز به کل بود به حقیقت یکی است و به یک منزل منتهی می‌شود و در زبان اهل معرفت گاه از آن جزء وجود که وجود مطلق است به عدم تعبیر کرده اند و مقصود عدم محدودیت و فقدان دیوار هاست و آن کل را که همان موجوداتند هستی خوانده اند و با این نگاه معنی ابیات زیر و نظایر آن که در سخن عارفان بسیار به چشم می خورد روشن می شود. خداوندا ز هستی ساده بودیم، به کنج نیستی آزاده بودیم. نخست از نیست ما را هست کردی، به قید آب و گل پابست کردی. جامی سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، که از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. سعدی سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. مولانا ما ایم در این گوشه پنهان شده از هستی، ای دوست حریفان بین یک جان شده از مستی. مولانا در بیت آخر سخن از مستی است که در اثر پنهان شدن از هستی حاصل می شود و تعبیری دیگر از برداشتن دیوار باغ هاست و شیخ گوید وقتی تو از هستی خیش بیرون آمدی و از آن شراب که ساقی آن خداست و تو را از آلودگی هستی و خیشتن پرستی پاک می کند نوشیدی، دو عالم را همه برهم زنی تو، ندانم تا چه مستی ها کنی تو. گلشن راز صفحه 26 در وحدت حدوث و قدم. آخرین پرسش فلسفی عارف خراسان این است که قدیم و حادث از هم چون جدا شد، که این عالم چون دیگر خدا شد. گلشن راز از دیرباز در فلسفه اسلامی بحث حدوث و قدم عالم میان حکیم و متکلم گفتگوی گرم و پرهیاهو بوده است. متکلم که فلسفه را در خدمت اثبات کلام وحی به کار می گرفت، بر آن بود که عالم حادث است و هستی آن را آغاز و انجامی است. زیرا اگر عالم قدیم می بود، نیازی به آفریننده نمی داشت. و حکیم که می کوشید کلام وحی را با مبانی عقلی تفسیر کند، اشکال می گرفت که اگر عالم بدان معنا که شما را در نظر است حادث باشد، چندین اشکال عقلی پیش می آید. یکی آن که آن موجود که به تعبیر مولانا اصل ذاتش فیض وجود و بخشش است باید در زمانهای نامتناهی منع فیض کرده و هیچ عالمی نیافریده باشد و این روانی است، زیرا صفات حق ذاتی او بلکه عین ذات اوست، پس تا او بوده و هست نام فیاض و صفت فیض بخشی را داشته و خواهد داشت و تا او بوده و هست عالمی بوده و خواهد بود. اشکال دیگر آن که اگر مشیت آفریننده در زمان معین بر آفرینش عالم قرار گرفته، بیشک آن مشیت را سببی و ذات او را تغییری باید تا این حادثه را توجیه کند، در حالی که نه اختیارش را سببی است که خارج از ذات باشد و نه ذات او را تحول و تغییری است که موجب آن اختیار شود. پس عالم قدیم است، الا آنکه قدمت زمانی عالم به معنی بی‌نیازی آن از آفریننده نیست، بلکه عالم پیوسته وجود داشته و پیوسته مخلوق و معلول آفریننده بوده است، چنان که اگر فرض کنیم خورشید قدیم الذات باشد، آفتاب نیز قدیم الذات خواهد بود، اما در هر حال آفتاب معلول خورشید است. مشکل دیگر حکما و متکلمان ربط حادث به قدیم است که خواه اصل عالم حادث باشد یا قدیم. پدیده های عالم که با زمان می آیند و می روند بیخلاف حادثند و چون آفریننده آنها از طرفی قدیم الذات و از طرفی علت تامه جمیع موجودات است، این سوال پیش می آید که چگونه می توان این حادثه امروز را معلول ذات قدیم دانست، در حالی که به اتفاق حکما انفکاک علت تامه از معلول جایز نیست، یعنی نمی شود که علت تامه چیزی در ازل موجود باشد و آن چیز بعدها به وجود آید. برای حل این مشکل نیز حکما چاره ای اندیشیده اند، بدین بیان که خداوند در ازل حرکت را آفرید و حرکت هر چند قدیم زمانی است، اما ذات او خود عین تغییر و دگرگونی است و از طریق ذات به خالق خود پیوسته است و انفکاکی با علت تامه ندارد. اما در پیچ و خم تغییرات نامتناهی او حادثات عالم پنهان شده اند و آن حادثات از طریق ذات حرکت به خالق خود پیوسته اند و از این رو آنها نیز هرچند در زمانی خاص پدید می آیند، با علت تامه خود انفکاکی ندارند و به تعبیر دیگر تمامی حادثات با همان حرکت خلق شده اند. تعالی الله قدیمی کو به یک دم کند آغاز و انجام دو عالم. گلشن راز. اما عارفان برای حل این گونه مشکلات اغلب اصل سؤال را که مایه اشکال است نفی کرده اند و از جمله در این مقام گفته اند که چون نیک بنگری قدیم و محدثی در کار نیست تا جدایی پیش آید و بر آن جدایی علتی جویا شویم، همه یک ذات است و باقی همه مانند عنقا اسمهای بی مسماست و به تعبیر قرآن ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، یوسف آیه 40. آنچه شما غیر از او عبادت می کنید نیست مگر نام هایی که خود وضع کرده اید. و به اصطلاح اهل منطق اینجا سالبه به انتفاع موضوع است از آنکه ازل تا ابد و کران تا کران هستی از علت و معلول، قدیم و حادث و عاشق و معشوق همه اوست و دوبینی ها همه از چشم احول است. چو در سلطان بی علت رسیدی، حلا بر علت و معلول میخند. مولانا. صفحه 28. شراب و شمع و شاهد را چه معنی است؟ جان گلشن راز اشعاری است که شیخ محمود در پاسخ به آخرین پرسش‌های بزرگ خراسان در شرح اشارات عاشقان و کشف حجاب از جمال شاهدان سروده است. محتسب گر فاسقان را نهی منکر می کند، گو بیا که از روی مستوری نقاب افکنده ایم. سعدی. و اجمال سخن او در این وادی این است که آنچه در جهان محسوس می‌یابیم نقشیست که از جهان بیمثال بر آب و گل افتاده است و این سبزه و گلزار و شاهدان گلرخسار که می آیند و می روند و این ساقی و مطرب و رندی و مستی و حسن و ملاحت که در جهان چون ماه نو گوشه ابروی نشان می دهند و پنهان می شوند عکسیست که از ماه و اختر بر آب جوی افتاده است. آب این جو شد مبدل چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. آب جوی رمزی از جهان گذران و ماه و اختر کنایتیست از عالم مثال افلاطون که اهل حکمت و ارباب ذوق به تعبیراتی چون ثابتات ازلیه، صور مرتسمه، اعیان ثابته، اعداد فیثاغورسی، نیستان عالم قدس و غیره از آن یاد کرده اند و گفته اند که هرچه در جهان برین است، جلوه نیز در جهان زیرین دارد. چیست در آن مجلس بالای چرخ از می و مطرب که در این پست نیست؟ دیوان شمس. چنان که بادخاران چرخ برین که اصحاب فضل و کرامتند به التفات جرعه نیز بر خاک افشاندند و این شور و مستی و قوقا که در میخانه غفلت است همه از آن یک جرعه مایه گرفته است، وگرنه به گفته مولانا تو اگر جرعه بریزی بر خاک، خاک را از تو اثرهاز کجاست؟ چنان که در مثنوی نیز اشاره کرده است جرعه بر ریختی زان خفیه جام بر زمین عرض من کأس الکرام، جوست بر زلف و رخ از جرعه نشان، خاک را شاهان همی جویند از آن، هر یکی پیش کلوخی جام چاک، کان کلوخ از عشق گشت جرعه ناک. و پیش از مولانا عارفان مسلمان از این جرعه که هیولای عالم صورت را هور و غلمان کرده سخن گفته اند. شربنا و احرقنا علل ارز فضلتن ولل ارز من کأس الکرام نصیبو، شراب خوردیم و جرعه بر زمین ریختیم که زمین را از جام اصحاب کرم بهره است. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه بر خاک ریز. مثنوی. اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. حافظ. این اندیشه از محورهای اصلی در ادبیات عرفانی ماست. شیخ محمود گوید هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. و تمامی ادبیات تمثیلی تشبیهات و استعارات عارفان را که گاه برای اهل صورت مایه شبهه و اوهام و خیالات باطل شده است با همین نگاه افلاطونی تفسیر می کند. اما ادبشناسان گفتند که هرگاه شمع و شراب و شاهد و جام و ساقی و مطرب و امثال این کلمات را بر آنچه عامه مردمان از آن در میابند به کار بریم، آن کار برد لفظ در معنی حقیقی است که اهل منطق دلالت مطابقی و دلالت سوقی خوانده اند. بدین اعتبار که در بازار سود و سودا الفاظ عموماً بر همان معانی رایج و عرفی حمل می شود و هرگاه آن کلمات در معانی دیگر از آنچه عارفان دریافتند به کار رود، این کاربرد مجازی خواهد بود. چنان که اگر از شوری و شیرینی و ترشی و تلخی سخن گویند و آنچه را در نمک و حلوا و سرکه و صهباست اراده کنند، آن حقیقت است. و اگر چون سعدی گویند ترش بنشین و تندی کن که ما را تلخ ننماید، چه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی؟ این مجاز و استعاره نام دارد. اما نظر شیخ محمود و زمره عارفان این است که چون الفاظ مسموع از مقوله مخصوصاتند، رواست که نخستین کاربرد آنها نزد عامیان در معانی مخصوص باشد و باکی نیست که اولین مصداق شوری را در نمک طعام دریابند. اما چنین نیست که اگر این الفاظ را بر آن معانی ثابت که سرچشمه صورت هاست حمل کنند، مجاز و تشبیه و استعاره باشد، بلکه رواست کاربرد الفاظ را در معانی مثالی حقیقت خوانند و حمل آنها را بر معانی سوری مجاز گویند. و به همین نگاه عارفان این جهان را سرای مجاز و عشق آن را عشق مجازی و شراب و میخانه آن را نیز مجازی خوانده اند. در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. حافظ. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. حافظ. و باز عارفان از نگاهی دیگر گفتند که حقایق دارای مراتب و درجات متفاوتند و الفاظ بر معانی عامه هم شوند و حمل آنها به همه مراتب حقیقت است، چنان که شیرینی حلوا مرتبه از شیرینی و شیرینی کلام و شیرینی نگاه و شیرینی شهد معرفت همه مراتب دیگر شیرینی هستند و هیچ یک مجاز نیست. برای مثال آنچه صوفیان برتن کنند خرقه است به معنی حقیقی و آنچه صوفیان در میخانه عشق گرونهند و گاه بسوزانند و به آب خرابات سپرند که مقصود خودبینی و خودپسندی و رد و قبول خلق و امثال این معانی است، باز خرقه نام دارد و این کاربرد نیز حقیقی است. و آنچه در هنگام مرگ گویند که خواجه خرقه تهی کرد و مقصود قالب جسمانی است، باز کاربرد حقیقی خرقه است، زیرا تن نیز برای جان به منزله جامه است. شیخ محمود با این شیوه اندیشه در پایان گلشن راز پاره از اشارات عارفان را از شراب و شمع و شاهد و خرابات و میخانه و زنار که در پرسش‌های آن بزرگ خاور آمده بود شرح کرده و لطایف بسیار در کار آورده است. سپاس خدای را که بویی از این گلشن در ما رسانید و نیایش ما این است که ای خدای بی نظیری سار کن، گوش را چون بهر دادی زین سخن. چون به ما بویی رسانیدی از این، در مبندین مشک را ای رب بدین. دست ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رهی قد سرخوش اندان می کشان. مثنوی. و بیشتر آنکه آرزو کنیم روزی مردم جهان همگی از گلخن نفس بدرآیند و بدین گلشن عشق بار یابند، و چنان که در وصف بهشتیان آمده است دلهایشان از هر کدورت و کینه پاک گردد و بر تختهای محبت و همدلی روبروی هم بنشینند و به مهر در یکدیگر بنگرند و جز سلام و تحیت نگویند و نشنوند و سخن این به آن هنی انلک، پاسخ این به آن که بادت نوش. حاطف اصفهانی. و نیز سپاس من بر همه عزیزانی است که در تدوین این دفتر و طبع و انتشار آن در صورتی موزون و متناسب همت کردند، به خصوص خانم هما عطار ویراستار فنی شرکت که در پیراستن کتاب از اشتباهات حروفچینی و یک دست کردن مطالب و متذکر شدن پاره نکته های سودمند و همکاری در مقابله متون مختلف مورد استفاده برای تدوین نسخه حاضر نقشی بسیار ارزنده و تحسین‌آمیز داشته اند. و سلام بر باغ‌آفرینان جهان باد. حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای، بهار 1377. صفحه 33. دیباچه. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. چو خود را دید یک شخص معین، تفکر کرد تا خود چیستم من. ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد، و از آنجا باز بر عالم گذر کرد. جهان را دید امر اعتباری، چو واحد گشته در اعداد ساری. جهان خلق و امر از یک نفس شد، که هم آن دم که آمد باز پس شد. ولی آن جایگه آمد شدن نیست، شدن چون بنگری جز آمدن نیست. به اصل خیش راجع گشت اشیا، همه یک چیز شد پنهان و پیدا. تعالی الله قدیمی کو به یک دم، کند آغاز و انجام دو عالم. جهان خلق و امر اینجا یکی شد، یکی بسیار و بسیار اندکی شد. همه از وهم توست این صورت غیر، که نقطه دایره است از سرعت سیر. یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. و دیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. بر او ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. شده او پیش و دلها جمله از پی، گرفته دست دلها دامن وی. در این ره اولیا باز از پس و پیش، نشانی داده اند از منزل خیش. به حد خیش چون گشتند واقف، سخن گفتند در معروف و عارف. یکی از بحر وحدت گفتن الحق، یکی از قرب و بعد و سیر زورق. یکی را علم ظاهر بود حاصل، نشانی داد از خشکی ساحل. یکی گوهر برآورد و هدف شد، یکی بگذاشت آن نزد صدف شد. یکی در جز و کل گفت این سخن باز، یکی کرد از قدیم و محدث آغاز. یکی از زلف و خال و خط بیان کرد، شراب و شمع و شاهد را عیان کرد. یکی از هستی خود گفت و پندار، یکی مستغرق بت گشت و زنار. سخنها چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلایق مشکل افتاد. کسی را کاندر این معنی است حیران، ضرورت می شود دانستن آن. صفحه 37. سبب نظم کتاب. گذشته 7 و 10 از 700 سال، ز هجرت ناگهان در ماه شوال. رسولی با هزاران لطف و احسان، رسید از خدمت اهل خراسان. بزرگی کاندر آنجا هست مشهور، و انواع هنر چون چشمه هور. جهان را سور و جان را نور اعنی، امام سالکان سید حسینی. همه اهل خراسان از که و مه، در این نصر از همه گفتند او به. نبشته نامی در باب معنی، فرستاده بر ارباب معنی. در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکلهای اصحاب اشارت به نظم آورده و پرسیده یک یک جهانی معنی اندر لفظ اندک ز اهل دانش و ارباب معنی سؤالی دارم اندر باب معنی ز اسرار حقیقت مشکلی چند بگویم در حضور هر خردمند نخست از فکر خیشم در تحیر چه چیز است آن که گویندش تفکر چه بود آغاز فکرت را نشانی سرانجام تفکر را چه خوانی کدامین فکر ما را شرط راه است چرا گه طاعت و گاهی گناه است که باشم من مرا از من